خب سه تا نکته که من در ابتدای جلسه گذشته گفتم این به اجماع بگم. نکته اول این بود که بحث ما مطلقا اخلاق نیست، بحث ما مصلحت اندیشیه. اصلا بحث اخلاقی نداریم در اینجا که به لحاظ اخلاقی ما چگونه باید زندگی بکنیم یا چگونه نباید زندگی کنیم. بحث ما مصلحت اندیشانه است، به این معنا که برای اینکه پیشگیری کنیم از اضطراب یا برای اینکه اگر مضطربیم بتونیم درمان کنیم این اضطراب رو، چه راههایی اندیشیده شده تو فلسفه و تو عرفان و در روانشناسی، چه راههایی در مجموع اندیشیده شده. این نکته اول بود. بنابراین کاملا بحث ما در قلمرو پرودنس و مصلحت اندیشی و چاره اندیشیه، نه بحث اخلاق نیست که اگر چگونه اخلاقی زندگی کنیم چه فلان بشه. بحث دوم هم این بود که نکته دوم هم میخواستم بگم اینه که بحث ما در واقع روان درمانگریه، یا حتی بهتر از روان درمانگری، پیشگیری روانی از ابتلاء به استرابه. و اما نکته سوم که میخواستم بگم اینه که همه این راه‌ها برای همه چه بسا نافع نباشه، سودمند نباشه، هر کدام باید اون راه یا راه‌هایی رو که شهودی می‌بینن اون راه یا راه‌ها رو و کاملاً با تمام وجودشون حس می‌کنن که این سخن درسته، راسته، همینو دنبال کنن. ممکنه شما یکی دو تا از این انتراف به نظرتون سودمند بیاد، یک کسی تعداد بیشتری، یک کسی تعداد کمتری. خب من همونطور که عرض کردم خدمتتون، من استقصا کرده بودم 30 تا راه به نظرم اومده بود. از این راه ها فکر میکنم که اولی رو گفتم، البته ترتیبی در نظر گرفتم خودم، حالا یه فرصت نیست که اون ترتیب رو توضیح بدم، ولی باید ترتیبی دارم میگم. راه اول که گفته بودم ساده زیستی بود، راه دوم که گفته بودم تعطیل کردن مقایسه های نظری و مسابقه های عملی با دیگران، که من خودم رو با دیگران در مقام نظر و ذهن مقایسه نکنم و در مقام عمل هم با دیگران خودم رو در حال مسابقه نبینم. اینم دوم بود. سومی این که به خوشایند و بدایند دیگران توجه نکنم، بنابراین فقط مطابق با فهم و تشخیص خودم عمل کنم، یعنی اونی که اگزیستانسیالیست ها بهش میگن زندگی اصیل. چهارم این بود که در پی میژن خودم برم، در پی کالینگ خودم برم، در پی رسالت خودم برم، یعنی برم در جای قرار بگیرم که گویی من برای همون جا ساخته شده ام. اینم نکته چهارم بود. نکته پنجم هم گفتم، توجه کردن به این که در زندگی همه چیز قابل جمع نیست. شما اگر چیزی بخواید به دست بیارید، باید آماده باشید که برای به دست آوردنش از چیزهای دیگری صرف نظر کنید. نمیتونید همه چیز در زندگی با هم جمع بکنید. نمیتونید هم دارای علم باشید، هم دارای ثروت، هم دارای شهرت، قدرت سیاسی، احترام، آبرو، محبوبیت، همه اینها رو نمیتونید با هم جمع بکنید. چاره جز این نیست که تو زندگی برای به دست آوردن یکی دو تا سه تا چیز بیایید و بقیه رو فدا کنید در راه رسیدن به اون یکی دو تا سه تا چیز. تا اینجا رو گفته بودم و این اصل آخر رو ازش تعبیر میکردیم به اصل ریاضت در زندگی. ریاضت وقتی میگن زندگی بر اساس ریاضته، یعنی بر اساس این که باید چیزهایی رو حاضر بشی فدا کنی و از دست بدی. خواهم داشت بیر اینجا.
سلام. سلام.
این نکاتی بود که تا اینجا گفته بودم. نکته پنجم رو گفته بودم. اما نکته ششمی که میخوام از الان شروع کنم به گفتن اینه که هرچه ما تعداد گزینه‌های رو پیشاروی خودمون رو کم بکنیم، اضطراب‌های خودمون رو کم می‌کنیم. یک علت عمده اضطراب‌هایی که انسان امروز داره و انسان 200 سال پیش نداشت و 500 سال پیش نداشت و 1000 سال پیش نداشت همینه که هرچه مدرنیته پیشرفت کرد، تعداد راه ها و گزینه های پیش پای هر کدام از ما افزایش پیدا کرد. و وقتی این راه ها تعدادش افزایش پیدا میکنه، استراب ما افزایش پیدا میکنه. من همیشه از این مثال استانیسلاو لم استفاده میکنم. شما حتما دیدید که داستان استانیسلاو نوشت که بعدها تارکوفسکی به صورت فیلم در آورد. حتما نهارا دیدید و ندیدید داستان رو. در ابتدای این داستان اودیسه 2000 یک مقدمه ایشون می نویسه، خود استانیسلاو لم، و اون مقدمه برای مقصود من مثال خوبیه. میگه ببینید شما، میگه در زمانی که من نوجوان بودم ما تلویزیونمون دو تا کانال داشت، دو تا شبکه داشت. خب من اینو روشن میکردم، اونم روشن میکردم، بعد میدیدم که در میان این دوتا من مثلا دومی رو بر اولی ترجیح میدم. خب شروع میکردم این دومی رو تماشا کردم، مشکلی هم نداشتم، دومی رو بر اولی ترجیح داده بودم. و خب وقتی ترجیح میدم معنیش اینه که واقعا اگر من باشم و این دوتا، من دومی رو بر اولی میپسندم و روچان میدم. اما میگو شما الان بچه های من رو در نظر بگیرید، لم میگه، استانیسلاو لم میگه بچه های من رو در نظر بگیرید که با 400 کانال تلویزیونی روبرو هستند. فرض کنید، تازه اگه این فرض رو بکنیدم خیلی به خودتون پوان دادید، امتیاز دادید، وگرنه عملا که این فرض هم حتی امکان پذیر نیست. ولی فرض کنید روی صفحه ای میشود من هر 400 تا رو ببینم، این 400 تا کانال رو ببینم و تا بتونم با آگاهی هرچه تمامتر، با بصیرت هرچه تمامتر انتخاب کنم که همه رو دیده باشم واقعا و انتخاب بکنم. که تازه میگم خیلی این فرض فرضیه که ما به خودمون تو این فرض داریم امتیاز میدیم، عملا نمیتونیم کارو بکنیم. اما فرض کنیم مثلا یه چیزی هست به اندازه این دیوار روبرو و من این 400 تا رو ریز ریز کنار هم همه رو دارم میبینم و فرض کنیم از میان این 400 تا من 199 رو انتخاب کنم. ترجمه کنیم و بگم که خب حالا من خب 199 رو ببینم. ببینید مکانیزم این که من 199 رو انتخاب میکنم چیه؟ اینه که من 199 رو بر اولی به تنهایی ترجیح دادم، بر کانال دومم به تنهایی ترجیح دادم، بر کانال سومم به تنهایی ترجیح دادم، بر کانال 399 هم ترجیح دادم، بر کانال 400 هم ترجیح دادم. اینی که من کانال 199 رو میگیرم به خاطر که اینو بر هر یک از اون 399 تای دیگه ترجیح دادم، ولی بر مجموعشون که ترجیح ندادم. و بنابراین وقتی من دارم کانال 199 رو میبینم دائما به زبان حال خودم دارم اینجوری میگم، میگم تو رو دارم میبینم ولی خیلی تو برای من گرون تموم شده ای. چرا؟ چون من از 399 تا دیگه صرف نظر کردم. من حاضر بودم تو رو بر هر یک از اون 399 تا ترجیح بدم، ولی بر مجموع اون 399 تا که نمیتونم ترجیح بدم. اینه که کام من خوش نیست از اون فیلمی که میبینم، با اینکه البته چاره ای هم جز این ندارم، چون در آن واحد که نمیتونم دو تا کانال رو ببینم یا 5 تا کانال رو، بالاخره باید یک کانال رو ببینم. ولی کامم خوش نیست به دلیل اینکه اگر یک کانال دیگه رو فقط وجود داشت میگفتم خب البته ترجیح دادم بر اون، ولی وقتی 399 تا کانال دیگه هست من دارم اینو میبینم ولی به قیمت اینکه 399 تا رو دارم از دست میدم. البته بر هر کدوم از اون 399 تا به تنهایی این کانال رو ترجیح میدم، اما بر کلشون ترجیح نمیدم. فکر میکنید؟ و این معناش اینه که لذتی که من از این میبرم الان کمه. چرا؟ چون میزان لذتی که شما میبرید از یک رویدادی و از جمله رویداد تماشا کردن یک فیلم، این بستگی به این داره که چه چیزهایی رو فدا کرده اید برای این. و وقتی 399 تا رویداد رو فدا میکنید برای این ایونت، برای این یک رویداد خاص، این رویدادم تمام پتانسیل لذت بخشیش در شما به فعلیت نمیرسه. چقدر این کانال میتونست اگه 350 سال پیش این کانال رو میدیدید چقدر لذت میبردید؟ چون ترجیح شده بود برای یکی. اما الان همون رو دارید میبینید ولی اونقدر لذت نمیبرید. چرا؟ چون میزان لذت دهی اشیا به شما، میزان لذت دهی رویدادها به شما کاملا بستگی به این داره که اون رویداد چند تا رقیب رو کنار زده. هر چه تعداد رقبایی که کنار زده بیشتر باشه، شما حظی که از این یک کانال میبرید، از این یک رویداد میبرید، کمتر میشه. درسته؟ حالا و به همین جهت هم هست که هر چه تکنولوژی ناشی از مدرنیسم و مدرنیته افزایش پیدا کرد، تعداد راه‌های پیش پای ما بیشتر شد. و حالا تعداد راه‌ها که پیش بیشتر شده، من اون یکی رم که دارم خودم رو بهش مشغول میکنم لذت به من نمیده. من شما هر کنم از شما که اینجا نشسته اید، چند تا کار دیگه همین الان میتونستید بکنید؟ 200 سال پیش نمیتونستید خیلی کار دیگه بکنید. هر کدوم تو 5 تا کار دیگه رو پشت سر گذاشته و اینجا نشسته بودید. اما الان هر کدام از شما ببینید چقدر در هر آنی پیش پاتون، یعنی میتونید تو پارک قدم بزنید، میتونید سینما برید، میتونید تئاتر برید و میتونید این تا کار دیگه. بنابراین وقتی میایید اینجا، این اینجا آمدن رو بر هر یک، بر یکان یکان اونا ترجیح داده اید، ولی در کل اونا که نمیتونید ترجیح بدید. خب معلومه که نمیتونید ترجیح بدید بر کل اونا. و بنابراین لذتی هم که اینجا میبرید، این لذت به کامتون کم میشه. در واقع پتانسیل لذت بخشی هر رویدادی در زندگی در همه ما به یک اندازه به فعلیت نمیرسه. توجه میکنید؟ به یک اندازه به فعلیت نمیرسه. این که این پتانسیل چقدرش در شما شکوفا بشه به فعلیت برسه، این بستگی به تعداد راههایی که پیش پاتونه داره. هرچه تعداد راهها بیشتر بشه، این پتانسیل کمتر میشه. فرض بکنید، مثال بزنم، فرض کنید که من نابینا بودم. اگر نابینا بودم، تعداد آلترناتیف هایی که پیش پام بود چی بود؟ در واقع کمتر بود. درسته از یه نعمت بزرگی به نام بینایی محروم شده بودم، ولی چون تعداد آلترناتیف هام از شماها که بینا هستید کمتر بود، اون چیزی که در هر لحظه باش مواجه بودم ازش لذت بیشتر می بردم، چون خیلی راه ها دیگه به پیش من بسته شده بود، تعداد گزینه هام کمتر و کمتر شده بود. خب با توجه به این، برای اینکه آدم از استرابش کم بکنه، باید آگاهانه خودش تعداد گزینه های پیش پای خودش رو کم بکنه. بر اساس چی کم بکنه؟ خب واقعیتش اینه که آدم بر اساس عشق خودش در درجه اول و بر اساس استعداد خودش در درجه دوم، باید این گزینه ها رو کمتر و کمتر و کمتر بکنه. یعنی اول باید یک قربال جدی من بکنم در میان رشته های تحصیلی، یا در میان شغل و حرفه ها، یا در میان حتی خدمات اجتماعی مجانی که میخوام به جامعه انجام بدم. اینو اول باید چه رشته تحصیلیم رو، چه شغل و حرفه هم و چه خدمات رایگان رو اول باید یه قربال جدی بکنم که اسمش رو بزنیم قربال عشق، و اینو جدن قربال کنم. خب یه مقدار زیادی از اونا میریزن، ولی خب یه مقدار میمونن که معنیش اینه که به همشون به یک اندازه من عشق میبرزم. حالا اینایی که مونده هم رو بریزم توی قربال دومی که اونم قربال استعداد هامه، توانایی های درونیمه، و ببینم آیا به در همه اینها اگر به همشون به یک اندازه عشق دارم، اما در همشون به یک اندازه استعداد و توانایی دارم، یه قربال دومم بکنم بر این اساس و تعداد گزینه ها رو کم بکنم. حالا وقتی تعداد گزینه ها کم میکنم، این سبب میشه که اولا اینایی که مونده اند به همشون عشق داشتم به یک اندازه و در همشون به یک اندازه استعداد داشتم، خود این باعث میشه من رشد میکنم، یکی. و دومی که چون تعداد شقوق کمتره، دیگه هی به خودم نق نمیزنم که تو هزاران آلترناتیو رو از دست دادی. نه، هزاران آلترناتیو رو از دست ندادی، شما 20 آلترناتیو رو از دست دادی، 30 آلترناتیو رو از دست دادی. خب این هم یک بحث خیلی مفصل داره که اساساً تعداد گزینه ها رو کم کردن یه مکانیزم خیلی هوشیارانه میخواد، و مهمترین هوشیاری که لازم هست خودشناسی که آدم باید داشته باشه. تا آدم یه خودشناسی عمیقی نداشته باشه، این که تعداد گزینه ها رو چجور کمتر و کمتر و کمتر و کمتر و کمتر بکنه، خب این براش واقعا پیچیدگی داره. اما خب من میخوام، چون بحث میخوام زود تمام بشه، فقط اشاره میکنم به این. اینم نکته در واقع ششمی بود که خواستم خدمت دوستان عرض بکنم. نکته هفتمی که باید خدمت دوستان بگم دارم چیزش به مال ترتیبش میگردم. آن نکته هفتم اینه که یکی از چیزهای دیگری که استراب آدم رو توجه کم میکنه توجه به اینه که شما هیچ وقت نمیتونید بالمعال بفهمید که آیا فلان رویداد در زندگی به نفعتون تمام میشه یا به ضررتون. نگاه میکنید و این که شما بالمعال نمیتونید بفهمید که چه رویدادی تو زندگی به نفعتون تموم میشه و به ضررتون، این استراب رو کاهش میده. ببینید ما خیلی وقتها استراب که داریم به دلیل این که فکر میکنیم یه رویدادی حتما سرانجام به نفعمون تموم میشه، اون وقت دلنگرانیم که آیا این رویداد رو خواهد داد یا رخ نخواهد داد. یا یه رویدادی رو یقین داریم که بالمعال به ضررمون تموم میشه، وقت دلنگرانیم که نکنه این رویداد که حتما به ضررم تموم میشه وقت نکنه تو زندگی پیش بیاد. ولی اگر بدونیم که اصلا و ابدا اینجوری نیست. من همیشه این مثال رو میزنم، حالا که تو فرصت ندارم که مثال دیگه از خودم جعل کنم، همون مثال رو همیشه استفاده میکنم ازش. ببینید شما فرض کنید که به تمام معنا خودتون آماده کردید برای یک کنکوری در یک مقطعی، و بنابراین و علال قاعده شما حتما قبول میشید این کنکور. ولی فرض کنم که روز امتحان کنکور مثلا یه سردردی بگیرید، یه بیماری بگیرید، خلاصه یه رویدادی رخ بده که تو اون کنکور شما 4-5 تا تست کمتر بزنید، 7-8 تا تست کمتر بزنید. خب میخواستید تو دانشگاه ایکس قبول بشید، حالا چون 7-8 تا تست کمتر موفق شدید بزنید، توجه میکنید به جای دانشگاه ایکس دانشگاه ایگرگ قبول میشید. خب این به نظرتون بیاد که یک ضرر بزرگی بود که کردید که تو دانشگاه ایکس قبول نشدید به خاطر این واقعه، اون وقت دائما خودتون رو به روز و روزگار فحش میدید و دشنام میدید که چرا من روز بیمار شدم یا چرا اون روز اون حادثه پیش اومد که من 7-8 تست کمتر زدم. اگر نزده بودم 7-8 تست رو کمتر نزده بودم میرفتم دانشگاه ایکس، ولی حالا مجبورم به دانشگاه ایگرگ قناعت کنم. خب این به نظرتون این رویداد چیه؟ ناخوش. خب تا اینجا ناخوش، بسیار. بعد میری تو دانشگاه ایگرگ، بعد اونجا با یک همکلاسی برخورد میکنید که میبینید واقعا بی نظیر به عنوان دوست پسر یا به عنوان دوست دختر، درسته؟ بعد میگید چقدر جالب شد، ما اون چند تا تست رو کمتر زدم. اگر اون چند تا تست رو من کمتر نزده بودم دانشگاه ایکس میرفتم، و اگه من دانشگاه ایکس میرفتم که به این پسر برخورد نمیکردم، به این دختر برخورد نمیکردم. بعد میاد خوش خندون به مامانتون میگید که چقدر خوب شد من اون روز چند تا تست کمتر زدم، نمیدونی برخورد کردم با یه پسری یا با یه دختری که دیگه حرف نداره. تا یه مدتی اون چیزی که براتون یک مصیبت بود براتون چیه در واقع؟ خوشحالی. هرچه تمام
محبت
شد تبدیل میشه دید. کاملا زیگزاگی، واقعا زیگزاگی تو زندگی. خب بعد عرض کنم که میایید و مثلا با این پسر یا با این دختر ازدواج میکنید، تا اینجا هم عالیه و میگید اصلا نخواستم بور پدر اون دانشگاه ایکس، من یه همچین نعمتی تو زندگی به دست آوردم. خب خوشید. بعد از مدتی معلوم میشه همسرتون، خودتون یا همسرتون، یکیتون معلوم میشه که عقیمید، فرزند پیدا نمیکنید. باز دوباره اون مسئله که اینقدر خوب بود حالا باز تبدیل میشه باز به یه مصیبتی که من اگر این دختر رو ندیده بودم و یه دختر دیگه باشه ازدواج کرده بودم، الان دو تا بچه داشتم و الان سال هاست گرفتاریم. توجه میکنیم و باز دوباره اون میشه بر شما یه مصیبتی که بله خب اینقدر دختر تو عالم بود که عقیم هم نیستن، من حالا رفتم یه دختری پیدا کردم که باشه ازدواج کردم که عقیم. خب باز مصیبتی، درسته؟ و شما بچه ندارید، اون بچه دارن. حالا بمباران میشه شهرتون دوستانتون هر کدوم یک دو تا از بچه‌هاشون از دست میدن. بچه‌ها میگه چه عالی شد که ما بچه نداریم. ببینید شما اصلا نمیتونید، یه روز نمیتونید بگید دیگه روز آخره، دیگه وضع عوض نمیشه. توجه میکنید؟ همیشه زندگی این که این واقعی که رخ داد بالاخره به نفع منه یا به ضرر منه، به زیان منه یا به سود منه، هیچ وقت پروندهش مختوم نمیشه. توجه میکنید؟ هرچه شما بازه های مکانی رو و بازه های زمانی رو میگسترید میتونه نتایج چی بشه؟ عوض بشه. حالا اینجوری نیست که البته همیشه از نتیجه مثبت بریم صاف اون سر طیف منفی، یا از منفی صاف بریم اون. مثبت میتونه مثبت بودنش یه کمی از دست بده، منفی میتونه منفی بودنش یه کمی از دست بده، یه وقت میتونه مثبت مثبت بودنش افزایش پیدا کنه، منفی بود منفی هم منفی بودنش افزایش پیدا بکنه، یه وقت هم در واقعا از این سر طیف میپرید اون سر طیف. انات میکنید؟ خب شما کی میتونید بفهمید که قبول شدنتون تو این دانشگاه رو هم رفته به نفعتون بوده یا نه؟ کی میتونید بفهمید؟ ارسطو جمله حکیمانه ای داشت، میگفت تا کسی را در گور نگذاشته اید نمیتونید بفهمید خوشبخت زیست یا بدبخت. راست میگه. توجه میکنید؟ تا اون آخرین لحظه هم ممکنه کل این زندگی که تا اون وقت همش هم سرشار از موفقیت، پشت موفقیت و موفقیت پشت موفقیت بوده، ممکنه تو لحظات آخر با یه شکست سهمگینی آدم مواجه میشه که همه میگن که ای کاش حالا همه که تا الان همش آب از لب و لوچشون را میفتاد که ای کاش ما زندگی اینو داشتیم، همشون نفسی به راحت میکشن و میگن که باز خوبه ما جای ایشون نبودیم، جای این آقا، جای این خانم نبودیم. همیشه زندگی این احتمال درش وجود داره. بنابراین شما هیچ وقت نمیتونید بفهمید فلان واقعه بالمعال و سرانجام چه وضعی با شما داره. درسته؟ خب بنابراین هر چیزی که هر چقدرم خوش باشه نگید این خوش خدا کنه پیش بیاد تو زندگی ما و بعد خودتون استراب پیدا کنید که آیا این خوش پیش میاد یا نه. هیچ واقعی ناخوشی هم نگید که این حتما تا آخر ناخوش میمونه پس خدا کنه تو زندگی من پیش نیاد که باز استراب پیدا کنید. هر خوشی ممکنه تبدیل بشه به ناخوش و هر ناخوشی باید تبدیل بشه به خوش و بنابراین یک نوع آرامش رواقیانه بهترین موضعه. چرا؟ چون هر ناخوشی امکان داره پرده ای افتاده باشه روی خوشی که بعدا میخواد ظاهر بشه و هر خوشی هم ممکنه یه پرده ایست که انداختن روی ناخوشی که بعد سر و کلش پیدا میشه. بنابراین اون آتراکسیایی که رواقیون میگفتن، میگفتن چون ما نمیدونیم بالمعال کدام ملاقات به نفعمونه و کدام ملاقات به ضررمونه، کدام رویداد به نفعمونه و کدام رویداد به ضررمونه، هیچی نمیدونیم، با یه آتراکسیا مواجه میشیم به تعبیر خودشون، یعنی با یه آرامشی. چرا؟ چون اگر خیلی ظاهرش خوشاینده باید بگم که ممکنه این یه پرده ایست که کشیدن روی یک واقعه ناخوشایندی، فردا اون پرده بره کنار و من با یه ناخوشایند مواجه بشم. اگر با یک ناخوشایند مواجه شدم ممکنه یه پرده باشه که کشیدن روی یه چیز خیلی خوشایندی، تازه اون خوشایندم خوشاینده تا اطلاع ثانوی ها، اونم باز معلوم است که خوشاینده بعدی و خوشاینده بعدی. بنابراین ابهامی که در آینده وجود داره تنها واکنش مثبت نسبت بهش آتاراکسیا است. ابهام آینده این و چون نمیدونیم بالمعال چه خواهد شد، بهترین کار اینه که آتاراکسیا داشته باشیم، یعنی آرامش داشته باشیم. معنات میکنیم؟ و بنابراین نه چندان خوشحال بشیم از یه واقعی، نه چندان بدحال بشیم. اگر شما از یه واقعی خیلی خوشحال بشید و فکر بکنید این بالمعال به سودتونه، اون وقت دائم حرص و ولع دارید که بیاد تو زندگیتون این واقعه. و از اون طرف اگه این واقعه رو بالمعال به ضرر خودتون بدونید، همیشه میخواید یه جوری از زندگی خودتون دورش بکنید و این استراب آوره. آرامش ناشی این آرامش رواقیانه ناشی از اینه که آینده ابهام داره. شما هیچ واقعه رو تو زندگیتون نگید این بالمعال به نفع تموم میشه. ببینید فرض شما از یه پدر بسیار دانشمند بار اومدی به دنیا اومدی، از یه مادر بسیار دانشمند، بسیار با فضیلت، خوشنامند، همه برشون احترام قائلن، همه بهشون علاقمندن، شما اول میگید خب این نسبت به کسانی که از این پدر و مادری که اسباب عیب و عار آدم من به دنیا اومدم، من نسبت به اونا خیلی وضعم خوبه، ولی واقعا نمیدونی که بالمعال آیا این پدر محترم، این مادر محترم بالمعال در زندگی به نفع شما تمام میشه یا بالمعال به ضرر شما تمام میشه. رواقیون میگفتن تمرین، میگفتن تمرین کنید، بگید یک واقعه رو بنویسید که این واقعه ندیگه، اینو میتونم بگم که این حتما خوب بود در زندگی پیش اومد، یا اینو میتونم بگم حتما ناخوب بود. وقت بعد میگن شما هر دو ماه یک بار برید سراغ این نوشتتون، ببینید هنوزم ارزیابیتون ارزیابی سابق میمونه یا ارزیابی سابق نمیمونه. این نکته من فکر میکنم دوستان خیلی روش فکر بکنن و فکر میکنم خیلی براتون شهودی بشه این واقع، این نکته که آتاراکسیا در واقع بهترین واکنش هست در زندگی که ما نمیدونیم بالمعال چی به سودمون تو زندگی خواهد بود و چی به زیانمون خواهد بود. این هم نکته در واقع هفتمی که خواستم از کنم. نکته هشتم که خیلی نظیر نکته هفتمه ولی فرق میکنه، اینه که فتیله توقعتون هم از هم نوعان خودتون تا میتونید پایین بکشید. راجع میکنید اگر من جوری زندگی بکنم که از هیچ کسی توقع نداشته باشم، اینات میکنید، اون وقت اگر از دیگران سودی به من رسید چون توقعشو نداشتم خیلی سود به دهنم مزه میکنه، و اگرم سودی نرسید چیزی چون از دست ندادم با یک واقعه حائلی مواجه نمیشم. نهت میکنید من تو دانشگاه های خودمون تو ایران همیشه به دوستان میگم، حالا شما البته از این مستثنایی چون بدهید اینجا، ولی همیشه به دوستانی که تو ایرانن به دانشجویان میگم، میگم شما از دانشگاه های ما هیچ توقع نداشته باشید، تنها توقعتون یه مدرک باشه که اینو بدونین حتما تو دانشگاه های ایران به سهولت آب خوردن بهتون میدن، اون تو مشکل نه. اما توقع آموزش و پرورش و پژوهش نداشته باشید. حالا چون توقعتون صفر صفر صفره، حالا یه استادی دفعتا پیدا شد و یه چیزی به شما یاد داد، خب خیلی هم خوشحالی. ولی اگر استادا هیچی هم بهتون یاد ندادن ناخوشحال نیستید، چرا؟ چون از اول فتیله توقعتون از این نهاد به نام نهاد آموزش عالی در دانشگاه در کشور پایین کشیده اید. خب آدم وقتی توقعش رو از دیگران صفر میکنه، دیگران یاد کمکی بهش نمیکنن که در اون صورت میگه خب این که خلاف انتظار نبود، خلاف توقع نبود، یه وقت هم کمک بهش میکنن انگار یه واقعه غیر منتظر براش رخ داده، یک نعمت غیر مترقبه براش رخ داده، و غیر نعمت غیر مترقبه همیشه به دهن آدم بیشتر مزه میکنه، به صورت مضاعف خوشمزه به نظر آدم میاد. خب این توقع رو در هیچ کدوم از این پنج دست آدمیان نباید داشت. میخوام بگم نباید ما فکر بکنیم که مثلا پدر و مادر معافن از این، نه، از پدر و مادر یعنی اونایی که به حسب خیشاوندی ازشون توقع دارید، مثل پدر، مثل مادر، مثل خواهر، مثل برادر، مثل همسر که به خاطر خیشاوندی اون همین حکم رو در موردشون صادقه، اونایی که به خاطر خیشاوندی نیست بلکه به خاطر همکار بودن هست اونم همینطور، اونایی که به خاطر دوستی هست اونم همینطور، اونایی که به خاطر عشق ارتباط عاشقانه باشون دارید اونم همینطوره، و آخرین هم اونایی که به صورت کژوال به صورت تصادفی تو زندگی باشون مواجه میشیم، مثل کسی که تو هواپیما 4-5 ساعت کنارش نشسته که هیچ کنیم از اون پنج نیست. بالاخره ما هر ارتباطی با هر انسانی از هر کنون از این پنج مقوله داشته باشیم، اگه با خودم ببرزیم و بگیم من هیچ توقعی از تو ندارم، نه این که بهش بگیم ما توجه میکنیم، یکی از چیزه گردم یه حکمتی کردم باید داشته باشه اینه که خیلی وقت آدم یه حال نسبت به دیگران باید داشته باشه، اما نباید بهشون بگه، و اگه بهشون بگه این نقض غرض میشه، نه به زبان حال توجه میکنید. فرض کنم مثلا کسی که من هواپیما نشسته من میگم که من هیچ توقعی از شما ندارم، میگه یعنی چی؟ مگه من توقع داشتم از شما؟ همه چی خراب میشه. ولی به زبان حال توجه میکنید من باید بگم من هیچ انتظاری توقعی از تو ندارم. توجه میکنی؟ من آنچه که وظیفه‌ام هست نسبت به تو انجام میدم، ولی هیچ توقعی در مقابل از تو ندارم. این نگرانی ما رو کم میکنه. ولی شما مخصوصا در خویشاوندی خیلی این توقعات پیش میاد، در خویشاوندی خیلی پیش میاد، در دوستی هم خیلی پیش میاد، در عشق که دیگر هم تمام توقع ممکنه باشه در عشقهایی که جنبه اگزیستانسیال دارن، عشقهای ایروتی آدم ممکنه خیلی توقع داشته باشه از طرف مقابلش. خب وقتی توقع داری دلنگرانی، به خاطر اینکه یه بخشی از بار زندگیتون رو دوش طرف انداخته اید و حال نمیدونی که آیا این بخش رو انجام میده طرف مقابلی انجام نمیده. بعد اگر هیچی بر دوش طرف ننداخته باشی و هیچ توقعی نداشته باشید ازش، چیزی به عهده‌اش نگذاشتید که بعد بگید که خب حالا آیا نمیدونم آیا برام انجام میده یا سرم بیکلا میمونه. سرتون بیکلا نمیمونه، چون همیشه بناست خودتون سر خودتون یک کلای بذارید. خب اینم باز نمیخوام بحثش بدم. اینا نکته در واقع هشتمی بود که میخواستم عرض کنم. و اما نکته دوم، نهم، اینه که به طور کلی، این راجع به اشخاص بود الان میگفتم، به طور کلی به رویدادهای آینده امید نباید بست. عنایت میکنید؟ به هیچ پدیده خاصی امید نباید بست. ببینید من یه بحث بوداییانه در اینجا باید شما بکنم. خب میدونید که در همه ادیان و مذاهب امید خیلی تحسین شده، امید داشتن، امیدوار بودن خیلی تحسین شده، غیر از در آیین بودا. بودا خیلی با امید مخالف. ولی وقتی بفهمیم که بودا چی میخواست بگه، میبینیم که بودا هم در واقع خیلی نامرتبط با بقیه ادیان و مذاهب سخن نمیگفته. ببینید بودا حرفش اینه که کل جهان هستی رو فرض کنم من توی دایره جا بدم، کل این جهان هستی. ایشون میگفت هر جزئی، هر شیئی که تو این دایره قرار میگیره اینو نمیشه بهش امید بست. میدونه چرا؟ چون این شیء برای این که بتونه برای شما کار بکنه به همکاری بقیه موجودات این دایره نیازمند. درسته؟ ببینید فرض کنید که من به این آقا، به این خانم امیدی ببندم در باب چیزی که ایشون فلان کار رو بر من میکنه، و حتی فرض بکنیم که این آقا یا خانم واقعا هم عزمش جزمه که این کار رو بر من بکنه، واقعا تصمیمش صادقانه و به جد اینه که این امیدی که من بهش بستم این امید رو برآورده کن. اما مسئله بر سر اینه که تمام چرخودنده عالم که دست این آقا یا خانم نیست. برای اینکه این آقا یا خانم بتونه اون امیدی رو که من بهش بستم برآورده کنه، نیاز به همکاری کل جهان هستی داره. نت میکنی؟ و ممکنه این همکاری رو کل جهان هستی باشه نکنه. مثال خیلی ساده، من امید بستم که ایشون فردا کتابی رو بر من بیاره به امانت، و من تمام امیدم رو گذاشتم روی اینکه این کتاب فردا به دست ایشون، به دست من میرسه، و فرض میکنم ایشون واقعا به من قول داده و به جد و صادقانه میخواد قول برآورده کنه. درسته؟ اما ببینید چه میلیاردها حادثه باید دست هم بدن تا ایشون بتونه فردا این کتاب رو به دست من برسونه. کافیه این کتاب از دستش لیز بخوره و بیفته تو جوی آب و بره، بیفته توی نهری و بره. نهت میکنی؟ کافی خدا نکرده تصادم کنی با یه اتومبیلی، توجه میکنی؟ و به هر جهت دیگه ما نمیدونیم که چقدر حوادثی هستن که به معنای دقیق ریاضیش تعدادشون بی نهایته که اینا باید دست به دست هم بدن تا این کس بتونه امید منو برآورده کنه. اون وقت بودا میگفت از این لحاظ شما به هیچ موجودی نمیتونید امید ببندید، چون اون موجود برای اینکه امید شما رو برآورده کنه نیاز به همکاری کل هستی داره، و اگر این همکاری در یک حلقش انجام نگیره، و میدونی که زنجیر همیشه میزان قوتش به میزان قوت ضعیفترین حلقشه ها. اگه شما یه زنجیر هزار حلقه ای داشته باشید که هر کدوم از این حلقه هاش اونقدر قوی باشن که بتونن یه کامیون رو به دنبال خودشون بکشند، ولی یکی از این حلقه ها یه حلقه ضعیفی باشه، قوت مجموع این زنجیر به اندازه کدومه؟ به اندازه اون ضعیف‌ترین حلقه شه. بنابراین کل موجودات جهان هستی باید دست به دست بدن با این آقا یا این خانم تا بتونه فردا کتابی رو که من امید بستم که به من برسونه به من برسونه. ولی یه همچی تضمینی وجود نداره. توجه میکنید؟ و من عاقلم و فرزانه‌ام وقتی که بدونم که اون دوست من با تمام صداقت و جدیتی هم که داره فقط یه حلقه از حلقه های جهان هستیه و باید تمام حلقه های دیگر جهان هستی باش همکاری بکنن تا بتونه این کار رو برای من انجام بده. وقت بودا از این لحاظ میگفت که شما به هر موجود خاصی در جهان که امید ببندید، حالا چه اون موجود یک انسان خاصی باشه، توجه میکنید، چه یه رویداد خاصی باشه، مثلا بگید من به تابستان آینده امید میبندم، وقتی تابستان آینده هوا گرم بشه فلان خواهد شد، توجه میکنید، یا بگید به پیشرفت تکنولوژی امید میبندم. ببین اینجا دیگه به یه انسان خاصی هم امید نبسته اید، به یه رویدادی به نام پیشرفت تکنولوژی امید بسته اید. به هر چیزی که کمتر از کل امید ببندید در واقع امید به چیزی بسته اید که اون موجود نمیتونه این امید شما رو برآورده کنه مگر اینکه کل جهان هستی دست به دست او بدن و هیچ تضمینی وجود نداره. بودا از این لحاظ میگفت که من معتقدم چون میدونست که ما امید به موجودات میبندیم و این موجودات همشون کمتر از کل جهان هستی هن. هر کدامشون که باشه، حالا چه انسان خاصی باشه یا حیوان خاصی باشه و چه رویداد خاصی باشه، به لحاظ فلسفی مهم نیست که اون شیء آیا یک رویداد باشه، یک نسبت باشه، یک خاصه باشه، یک جوهر باشه، اصلا یک مجموعه باشه، این اصلا مهم نیست. مهم اینه که وقتی کمتر از کل بود نیاز به همکاری بقیه یک اجزاء کل داره و این همکاری ممکنه انجام بگیره و ممکنه انجام نگیره و چون ممکنه انجام بگیره و ممکنه انجام نگیره من نمیتونم امید ببندم. اعتماد میکنید؟ خب بودا از این لحاظ میگفت که امید چون تو رو وابسته میکنه به موجودی که نمیدونی اون موجود میتونه به کمک بکنه، به تو کمک بکنه یا نه، نمیدونی هم نه به خاطر اینکه در صداقت اون موجود شک داری یا در جدیت اون موجود شک داری، حتی اگر انسان دیگری باشه ممکنه کاملا هم صادقه، کاملا هم جدیه، میخواد به تو کمک بکنه ولی نمیتونه بکنه. از این لحاظ امید در واقع همیشه به تعویق انداختن پروژه ماست. هر آدمی به میزان امیدهایی که به دیگران میبنده پروژه خودش رو در زندگی داره به تعویق میاندازه. نگاه میکنید. خب اینم در واقع نکته نهمی. خب وقتی ما این امید رو میبندیم اون وقت دائما دلنگرانیم. چون وقتی من به سه تا از شما امید بستم سه تا جریان اضطراب در خودم ایجاد کردم. اونی که ملحق میشه به شما، اون که ملحق میشه به اون دوست و اون که ملحق میشه به اون دوست دیگه. من سه تا جریان استراد در درون خودم ایجاد کردم. با اینکه وقتی من امید نمیبندم اون وقت دیگه این استرادها رو در خودم تعطیل میکنم. حالا بحث البته اینجا هست که من به چه چیزهای امید میتوانم بست. اینو بعدا در آخر بحث عرض میکنم که خب اگه من بناست که به هیچ چیز نمیتونم امید ببندم چجوری میتونم زندگی بکنم. این سوالی بود که کانت اول بار طرح کرد. توجه میکنید؟ کانت میگفت که یک سه تا سوال در زندگی هر انسانی خیلی مهمه. سوال سومش اینه که پس به چه چیزی میتوانم امید ببندم. نت میکنید؟ اینو من در آخر بحث عرض میکنم خدمت. اینم در واقع نکته نهم. نکته دهمی که میخواستم عرض بکنم اینه که برای اینکه اضطراب ما کم بشه باید دیگران را اونقدر مختار تلقی نکنید. هرچی شما دیگران رو مختارتر تلقی میکنید اون وقت استرابتون تو زندگی بیشتر میشه. اول یک نکته بگم، شما هیچ وقت دقت کرده اید که خارج از بحثه ولی مقدمه است بر بحث من. ببینید شما هیچ وقت دقت کرده اید که ما در مورد دیگران رو مختارتر و آزادتر از آنچه هستند تصور میکنیم، اما در مورد خودمون رو کمتر آزاد تصور میکنیم، کمتر از اونی که فی الواقع آزادیم. تو داوری هامون همیشه ما اینجوری هستیم. شما دقت بکنید که مثلا من میرم تو یک بانکی، بعد با بدرفتاری میکنه اون کارمند بانک، عبوسی بام میکنه، خوب بام برخورد نمیکنه، خلاصه بام بدرفتاری میکنه. میام تو خونه برای خانومم نقل میکنم، میگم ببین ماهی 3-4 میلیون تومن اینا حقوق از بیت المال میگیرن، هی هم بیت المال دیگه بیت المال آدم مطرح میکنه وقتی میخواد قدرت قضیه رو بالا ببره، از بیت المال 3-4 میلیون میگیرن، زیر کولر هم نشستن، همش هم یه آبدارچی میاد برشون بیسکویت و کیک و قهوه و چای میذاره بغل دستشون حنات میکنی، اون وقت اینا با تمام اینا این با من بد رفتاری میکنه، بد برخورد میکنه با من، حنات میکنی. اما میدونید خود اون کارمنده اگه به ذهنش بیاد که با شما بد رفتاری کرده و عذاب وجدان هم پیدا کرده باشه، شب میره بزنش چی میگه؟ میگه اینایی که میان تو بانک، مثلا مصطفی اومده بود امروز تو با حال دل من بیان میکنه، منی که اونجوری گزارش میکردم قضیه برای خانم خودم، اون حالا میره برای شوهر خودش یا برای خانم خودش اینجوری گزارش میکنه که اینا میان تو بانک فکر میکنن من فقط یه ماشینم، نمیدونن که من الان 3 ماه به خاطر مامانم که بیماری سرطان داره، نمیدونن چقدر من شبا خوابم نمیبره. آدم شب که خوابش نمیبره روزم ذهنش آرام نیست، حنات میکنید. بعدم اینا فکر میکنن که ما چقدر، نمیدونن که 8 ماه اصلا حقوق ما رو به ما ندادن. من هر شب که این صاحب خونه رو میبینم از کنار رو آپارتمان شما رد بشم، باز یه بار خجال میکنه که خدا کنه یک در رو نکنه بیاد تو راه رو به من مواجه بشه. ببینید در واقع اون داره چیکار میکنه؟ اون داره میگه من اونقدرم آزاد نیستم که مصطفی گمان میکرد. من مصطفی او رو آزادتر از اونی که فلواقع بود گمان میکردم. فکر میکردم این کارمند بانک کاملا حساب کرده نشسته، کاملا هم همه چیز در اختیار خودشه، بعد نشسته حساب کرده گفته من به یه جهتی خوب یه ضربه به این ملکیان بزنم و بیام حالا باش تندی بکنم و بگم کارت الان درست نمیشه برو فردا بیا. فکر میکنم اینجوری برخورد میکنه، توجه میکنید؟ با اینکه فعل واقع اینطوره، اگه بدونم استرابش بابت مادرش چقدره و اگه بدونم این که چقدر شرمندگی پیش سال خونش میکشه و اگه بدونم که حقوقش 8 ماه عقب افتاده، میفهمم که نه اینم تحت قید و بندهاییست، اونقدرم در یه فضای کاملا آزاد و خونسردانه تصمیم نگرفته برای کارش. توجه میکنید؟ ما اینجوری هستیم. ما در داوری های از این نظرم هست که تایی کسی با ما میگه تو چرا این کارو کردی، میگم در نظر بگی که من اون صبح این شده بودم و اینم شده بودم و اینم شده بودم و اینا. هی میخوام بگم چی؟ میخوام بگم دست و بالم بسته بود، اونقدرم آزاد نبودم. اگه واکنش منفی هم نشون دادم فکر نکن. اما همین رفتاری که دیگری با من من با دیگری کردم و اینقدر عذر براش میارم، اگه دیگری با من بکنه هیچکون از این عذرش ممکنه قبول نکنم. ما در واقع یه نوع انگار مکانیزم دفاعیه که ما دیگران رو آزادتر از اونی که هستن تصور میکنیم، یلتر، گشاد دستتر و خودمون رو تنگ دستتر و گرفته تر و در قبض بیشتر تصور میکنیم. این در واقع چیزی که ما داریم و از نظر همیشه اوضاعی که برای دیگران قبول نداریم برای خودمون میاریم و فکر میکنیم دیگران باید قبول بکنن. حالا این یک بحثی که گذاشتم کنار، ولی خواستم از این یه مقدمه بکنم برای این نکته‌ای که ما به میزانی که دیگران را آزاد تلقی میکنیم میرنجیم ازشون. توجه میکنیم؟ چون من فکر میکنم شما در یه آزادی مطلق بودید و با این همه پای منو که لگد کردید بر نگشید عذرخواهی کنید، از تو میرنجم. اما اگه واقعا میدونستم شما در چه حالی بوده اید و پای من لگد کرده اید، اگه واقعا میتونستم تو پوست شما برم و زیر پوستی شما رو تماشا بکنم، اون وقت میفهمیدم که این که لگد کرده اید پای منو ولی با این همه از من عذرخواهی نکرده اید، واقعا چیزی غباری بر دامن شما نیست، تقصیری شما نداری. ما یک مقدار زیادی از استرابات و دلنگرانی هایی که بر خودمون تحمیل میکنیم به خاطر اینکه فکر میکنیم که همه حواسشون هست و دارن خونسردانه با من رفتارها رو میکنن و نمیدونیم که واقعا در چه منگنه های آدم ها گیر میکنند و تو اون منگنه ها یه واکنش های نشون میدن که خودشون هم اتفاقا پشیمان میشن. ولی خب لااقل من میتونم اگه اون منگنه ها رو کمی احساس میکنم در مورد خودم میتونم تعمیم بدم. من نباید فکر بکنم من یک تافته جدا بافته ایم، من فقط دستخوش جبرهای درونی و بیرونی ام. نه، من دیگران هم باید همین خودمونشون بکنم و دیگران رو هم کمابیش تابع این جبرها و اقتضاعات درونی و بیرونی بدونم تا اینقدر استراب از کنش و واکنش هایی که دیگران با من میکنن نداشته باشم. این هم نکته عرض میکنم که دهمی بود که میخواستم خدمت عرض کنم. اما نکته دیگر، نکته دیگر اینه که ما هیچ وقت اگه بخوایم استرابمون کم بشه ما باید خودمون رو خدای جهان تلقی نکنیم. من همیشه از این مثال استفاده میکنم، خیلی مثال آموزنده‌ای. من نمیدونم واقعا به لحاظ تاریخی درست یا درست نیست، ولی خیلی حکیمانه است. میگن وقتی که سپاه ابرهه اومده بودن از حبشه، اومده بودن خانه کعبه رو ویران بکنن. خب محاصره، اینجور که تواریخ می‌نویسن، محاصره مکه خیلی طول کشید، خیلی مدت مدیدی طول کشید و سپاهیان ابرهه در بیرون دروازه های شهر محاصره رو تکمیل کرده بودن و نمی‌تونستن بیان تو. خب عبدالمطلب جد پیامبر اسلام، این رئیس مکه بود به اصطلاح، گفته امروزی ها مثلا بگیم فرماندار این شهر، مثلا رئیس خلاصه مکه بود. یه روزی تقاضا کرد از ابرهه که من یه ملاقات میخوام با شما داشته باشم. ابرهه پذیرفت و قرار شد که بره ایشون ملاقات بکنه. بود دروازه شهر رو باز کردند و عبدالمطلب از شهر خارج شد و رفت تو بیابون تو خیمه ابرهه. سلام و تعارف و ابرهه گفت که عبدالمطلب چی از من میخواه؟ گفت که من این سپاهیان تو اومدم یه 4-5 تا شتر از شتران من رو گرفتن. خب شتر ها که تو شهر نمیدوستن، معمولا از دروازه شهر بیرون میچریدن شتر ها. گفت شتر های من تو بیابون ها میچریدن، یه 3-4 تاشو این سپاهیان تو گرفتن و با خودشون بردن. من خواستم دستور بدی که این 3-4 تا شتر من رو من برگردن. ابرهه در اومد گفت که من خیلی انتظارم با این حرفی تو زدی، خیلی انتظارم خلاف انتظارم بود. تو اولا رئیس این شهری و ثانیا تو به فرزانگی معروفی، به جای اینکه بیا اینجا مثلا وساطتی بکنی، حالا یا من حمله نکنم یا مذاکره صلحی بکنی، من خانه کعبه را خراب نکنم، اینا تو اومده دنبال 3-4 تا شطور خودت هستی. اون وقت عبدالمطلب یه حرفی زد که به ظاهرش به نظر میاد بیرحمانه است، سنگدلانه است، یا به گفته جوانا غیر مسئولانه است، ولی واقعا حکمت عمیقی پشتش است. گفت که انا رب الابل و للبیت رب. گفت من صاحب این شترانم، باید از شتران دفاع کنم. کعبم یه ربی میگن داره، باید خودش دفاع کنه از خونه خودش. من مسئول اون نیستم، اگه خونه کعبه هم یه ربی داره و یه صاحبی داره و خدایی داره، اون باید دفاع کنه. من اومدم شطوره خودم ازشون دفاع کنه. این معناش اینه که حدود مسئولیت هر کسی به اندازه حدود اختیاراتش. ما حدود مسئولیتمون چقدر تنگه، حدود اختیاراتمون همون مقداره. حدود اختیارات و مسئولیتمون باید کاملا با هم تناسب، بلکه کاملا تساوی با هم داشته باشه. حالا یه مقدار از استرابات جهان بدونید چیه که من شما داریم، به خاطر اینکه ما هر کدوممون فکر میکنیم ما اومدیم مسیر تاریخ رو عوض کنیم، ما اومدیم جامعه ایرانی رو به فلان جا برسونیم، ما اومدیم مستضعفان جهان رو فلان کنیم، ما اومدیم ملت ایران رو سربلند کنیم، ما اومدیم اصلاحات نهادی ایجاد کنیم. در این تصورات رو داریم، یعنی در واقع کاری که خدا فقط باید بکنه که اونم نمی کنه، توجه میکنی؟ ما اینو بر عهده خودمون میدیم. ممکنه نگیم ولی واقعا اگه دقت بکنید ببینید که هممون ته دلمون این هست که ما دیگه حالا اونایی که فکر مصدفان جهان هم که هیچی، ولی خب من و شما که ممکن فکر مصدفان جهان نباشید ولی فکر میکنیم که ملت ایران، آقا ملت ایران بر عهده من و شما نیست. اونی که بر عهده من و شماست اینه که در حیطه اختیاراتمون بهترین کار ممکن رو انجام ده. در حیطه اختیاراتمون مسئولیت هر کسی به اندازه اختیاراتش. شما ببینید به لحاظ حقوقی دوستان که نماشینی داره نه، به لحاظ حقوقی فرض کنید که اختیارات کار یه خونه رو بدن دست من، بگن این خونه تمام اختیارات و تصمیم گیری هایی که درباره این خونه میشه کرد اینو تو باید انجام بده. درسته؟ بعد بیان بگن که آقا تو این محله چند تا جرم و جنایت رخ داده، میشه از من بخوام؟ میگم نه. شما اختیارات چی رو من داده بودی؟ هر چه تو این خونه میگذره رو من داده بودی. وقتی اختیاراتم منحصر به یعنی خونه است، مسئولیتم هم فقط اندازه چی؟ این خونه است. تو محله چه تو محله شهرکی شما، این شهر شما این وقایع رخ داده به من ربطی نداره. از اون طرف هم اونم بی‌معنیه که بیان مسئولیت یه شهر بدن به من، مثال میزنم مسئولیت شهر بدن به من و بعد چیکار بکنم؟ و بعد بیان که بگم که آقا تو این شهر فلان واقعه رخ داده، بگم آقا من خونه خودم رو، اینم معنا نداره، هر دوش بی‌معناست. توجه میکنید؟ یعنی در واقع هر مقدار که من اختیارات دارم مسئولیت من درست به اندازه همون اختیارات من، نه کمتره و نه بیشتره. از نظرم گفتم تناسب هم حتی تعبیر دقیقی نیست، باید تساوی داشته باشه مسئولیت ها. فجوع میکنیم. حالا میخوام عرض بکنم که ما خیلی وقتها اختیاراتمون در حدود اینه که تو ادارمون خوب رفتار کنیم با ارباب رجوع، تو خانوادم خوب رفتار کنیم با اعضای خانوادم، تو عالم دوستی خوب رفتار کنیم، تو عالم همکاری خوب رفتار کنیم، تو عالم خویشاوندی خوب رفتار کنیم. مسئولیتمون در این حد دیگه. بله، اگر من رئیس جمهور این مملکت بشم، اگر من وزیر باشم این مملکت، به میزانی که اختیاراتم وسیعه مسئولیتم وسیعه. ولی منی که به اندازه یه آبدارچی هم قبولم ندارن، دغدغه کل مملکت رو دارم، مثل این که من رهبر این مملکتم، من رئیس جمهور این مملکتم. نه، تو اصلا این مقدار کار به عهده تو گذاشتن، تو اینو خوب انجام بده. ما در واقع یه مقدار توقعمون از خودمون بالاست، یعنی کاری که خدا باید بر عهده بگیره و گفتم اونم بر عهده نگرفته، دیدید که این آدمیست که درست کرده اونم انجام نمیده، اینو بر عهده گرفته ایم که آقا ما میخواییم آقا شما خدایا انگار مسئولیت خود انجام ندید به عهده ما، توجه میکنیم انگار ما اینجوری داریم رفتار میکنیم. هرچه ما توانایی های خودمون رو زیادتر برآورد میکنیم استرابامون بیشتره. چرا؟ چون شما دیگه عذاب اینم میکشید که چرا فلان جا سیل اومده، ناراحت هم هست از این باب که چرا فلان جا روستاییان بی سوادن، چرا فلان جا فلان بخاری ترکیده. به من شما ربطی نداره، به من شما ربطی نداره. معناش اینه که اونی که ما مسئولش هستیم اینه که آن کارهایی رو که بر عهده گرفته ایم به بهترین نحو ممکن انجام بدیم. اگر برای کار بزرگتری بر عهده گرفته اید، مسئولی که به بهترین نحو انجام بدید. کار کوچکتر بر عهده گرفته اید، مسئولی که همون کار کوچکتر رو بهترین نحو انجام بدید. اما اینکه من رو اصلا قبولم ندارن، به عنوان یه معلمم قبولم ندارن، توجه میکنید؟ ولی من همه امور اقتصاد کشور رو خودم رو مسئولش میدونم، گویا فرهنگ کشور رو، سیاست رو، حقوق رو، مسئله خانواده رو، تعلیم و تربیت رو، همه چیز رو بر عهده میگیرم و بعد استرابم زیاد میشه. در واقع کارهایی که ما نمیتونیم بکنیم، استراب در بابش داشتن سودی به مردم نمیرسونه ولی به خودمون زیان میرسونه. خیلی واضحه، واضحه. وقتی شما اختیار یه چیزی در دستتون نیست، اگه دلنگرانش باشید به دیگران کمکی نکرده اید، اما به خودتون حتما ضرر زده اید، بی‌شک. وقتی من در حدود اختیاراتم نیست، بله یه وقت هست که شما یه اختیار به عهده گرفته اید، گفته اید من رئیس این بیمارستانم، اونجا باید تمام بیمارستان مسئولیتش با شماست، یعنی هر که هر کاری تو بیمارستان کرد اول شما مسئولی، بعد شما برای اینکه این مسئولیت را از خودتون معطوف بکنید باید دیگران رو استنطاق بکنید، ولی مسئولیت با شماست. توی کشوری هر جرمی، جنایتی، ظلمی، ستمی صورت بگیره با رهبر اون کشور مسئولیتش، با رئیس جمهور اون کشور. بعد البته وقتی معطوف میشه مسئولیت به اون رئیس جمهور، اون رئیس جمهور باید ناخنک بزنه ببینه که کجا تو زیر مجموعهش کار رو نادرست انجام بدن، ولی اول مسئولیت معطوف به اونه، چون اول مسئولیت معطوف کسیست که رأس کاره، در واقع مسئولیت با اونه. خب ما که در واقع حدود کارمون مشخصه، البته گفتن حدود کار رو فقط شغل و حرفه مشخص نمی کنه، یه وقت هست که یک کسی میگه من روشن فکرم، مثلا روشن فکری شغل و حرفه نیست ولی بالاخره به عهده گرفته، روشن فکر رو بر عهده گرفته، خب اونم مسئولیت حوزه روشن فکری خودش داره ها. میخوام بگم مسئولیت فقط اون نیست که شغل و حرفه ما باشه ها. گفتم تو روابط خویشاوندیمون یه مسئولیت‌هایی ما داریم، روابط همکاریمون مسئولیت‌هایی داریم، روابط خانوادگیمون، همه روابط، هر رابطه‌ای، نه فقط شغل و حرفه. اما به داخل اونی که بر عهده گرفته ام رو بعد از من بخواید، چه تو شغل و حرفه‌ام، چه تو خدمات اجتماعیم، چه در هر جای دیگه. و اگر من اینو در نظر بگیرم که من به میزان مسئولیت خودم، به میزان اختیارات خودم مسئولیت دارم، خیلی از این دلنگرانی‌هایی که من شما دارین در واقع نابجاست. نابجاست به معنای این که به ما زیان میزنه ولی به مردمی که به خاطر اشتیدمون میسوزه سودی نمیرسونه. خب این چه کاریه که من به شما سودی نمیرسونم ولی به خودم زیان میرسونم؟ ما باید بدونیم خدا نیستیم و به اندازه‌ای که خدایی به عهده ما گذاشتن تو همون حیطه باید البته وظایفمون رو انجام بدیم. وقت اینه که من در واقع میخوام اینو بگم که تو این نکته‌ای که الان میخواستم بگم، یعنی نقطه 11 هم میخواستم اینو بگم که هیچ وقت خودمون رو مهمتر از اونی که هستیم تصور نکن. ما اونقدر مهم نیستیم که فکر میکنیم ما میتونیم انقلاب در جهان بپا کنیم، مسیر تاریخ رو عوض کنیم، جامعه رو نفلان بکنیم، اصلا و ابدا. ما اون مقدار که میتونیم و بر عهده گرفته ایم باید انجام بدیم. اینو نقطه 11 هم بود که میخواستم عرض کنم. نقطه 12 هم اینه که در ارتباط با دیگران، اینو به این جهت میگم که خیلی وقتها ماها از اینکه پدرمون رو رنجونده ایم خودمون رو میخوریم و نگرانیم، یا مادرمون رو رنجونده ایم یا دیگری رنجونده ایم. اینم من میخوام بگم که باید درش تجدید نظر کنیم. ببین اخلاقی زیستن به این معنا نیست که شما چنان زندگی کنید که از ناحیه شما به هیچ کسی درد و رنج نرسه. اخلاقی زیستن یعنی چنان زیستن که از ناحیه من درد و رنج غیر لازم به دیگران نرسه، نه درد و رنج نرسه. اگر من اخلاقی باشم واقعا، معنای اخلاقی بودنم اینه که چنان زندگی میکنم، چنان رفتار میکنم، چنان عمل میکنم، اصلا بهتر از همین بگم چنانم که از ناحیه من درد و رنج غیر لازم به شما نمیرسه. ما فقط درد و رنج غیر لازم به شما نمیرسه، درد و رنج هایی هستن که شما میبرید از ناحیه رفتار من، ولی من در را دغدغه شده باشم اون درد و رنج هایی است که شما خودتون بر خودتون تحمیل کرده اید. نه میکنید. ببینید مثال خیلی ساده بزنم. من یه آدمی هم خیلی خودشیفته، فرض کنید از خودم مثال میزنم، فرض کنید من یه آدم خیلی خودشیفته هم. و خودشیفتگی هم که خودتون میدونید فرمولش یک چیز بیشتر نیست. خودشیفتگی به لحاظ روانشناختی فرمولش اینه که کسی خودشیفته است که میگه هر چیزی که از آن من است فقط به این جهت که از آن منه بهتر از چیزهای دیگر است که از آن دیگران. حالا این چیزی که هر چیزی میتونه، اگر من گفتم پدر من چون پدر من است از پدرهای دیگران بهتره، مادر من چون مادر منه، به این جهت ها نه به جهت دیگری ها، چون مادر من است از مادرهای دیگران، چون اونا دیگه مادر من نیستن، بهتره. وطن من، کشور من چون کشور من است از کشورهای دیگه بهتر است، چون اون کشورهای دیگه کشور من نیستن. دین من چون دین من است بهتر از ادیان دیگه است، چون اون ادیان دیگه دین من نیستن. این در واقع این عقیده بهش میگه نارسیسیزم، خودشیفتگی. خودشیفتگی یعنی عقیده به این که هر چیزی که از آن من است فقط به این جهت که از آن من است برتر از چیزهای دیگر است که از آن من نیستن، فقط به این جهت که اونا از آن من نیستن. حالا این چیز میتونه بچه من باشه، میتونه پدر من باشه، مادر من باشه، وطن من باشه، رشته تحصیلی من باشه، شغل و حرفه من باشه، همسر من باشه، دین من باشه، مسلک سیاسی من باشه، هر چیزی. درسته؟ خب حالا با این تعریف فرض کنید من مصطفی یادم خودشیفته. درسته؟ و چون خودشیفتم میگم هر چیزی که از آن منه ترجیح داره بر هر چیز دیگری که از آن من نیست، فقط به این جهت که این از آن منه و اونو از آن من نیستن. طبعا میگم دین من ترجیح داره بر ادیان دیگه. درست؟ چون دین من و دین من یه سبک زندگی خاصی را توصیه میکنه، پس این سبک زندگی از هر سبک زندگی دیگه بهتره. درسته؟ حالا دختر من یه سبک زندگی دیگه در پیش میگیره. درسته؟ خب وقتی سبک زندگی دیگه در پیش میگیره منو رنج میده دیگه. درسته؟ اما آیا واقعا دختر من منو رنج میده یا این خودشیفتگی منه که داره منو رنج میده؟ یعنی فرض کنید سبک زندگی دختر من همینی که هست بمونه، هیچ فرقی نکنه، اما من این خودشیفتگی دارم درمان بشه. وقت ببینید همین سبک زندگی داره ولی من که رنج نمیبرم. بنابراین این که من رنج میبرم از سبک زندگی دخترم، این در واقع رنج از خودشیفتگی خودم میبرم و این دردیست لازم برای من. من باید اونقدر درد بکشم از خودشیفتگی خودم تا کم کم حواسم جمع بشه و بفهمم که علت العلل ناراحتی های من خودشیفتگی. اینجا دختر من نباید دغدغه داشته باشه که من بابای خودم رو رنجوندم، چون دختر من همین سبک زندگی رو که الان غیر از سبک زندگی است که من میپسندم در پیش گرفته، همون سبک زندگی رو اگر داشته باشه ولی من تغییر عقیده بدم و دست از خودشیفتگی بردارم، دیگه ناراحت نیستم از دستش. پس معلومه او با من کاری نکرده بود، منم. خودشیفتگی وقتی در من وجود داشته باشه دیگه نمیخوام وقتی شما رو بگیرم، هفتا بیماری اندیشگی در من ایجاد میکنه. خب این هفتا دلنگرانی آوره. وقتی دم خودشیفته است پیش‌داوری داره، پیش‌داوری مثبت نسبت به آنچه به خودش مربوط میشه، پیش‌داوری منفی نسبت به هرچی به خودش مربوط نمیشه. تعصب داره، جزم و جمود داره، بی‌مدارایی داره، آرزو اندیشی داره، استدلال گریزی داره و خرافه پرستی داره. آدمی که خودشیفته است مبتلا به این هفت آفت فکریه. خب حالا دیگران دارن زندگیشون رو میکنن، دیگران که با تو کاری ندارن، تو به خاطر اینکه این هفتا بیماری رو داری که همش فرزندان خودشیفتگی هم، تو از دستشون داری میرنجی. بنات میکنی؟ خب حالا فرزند من آیا باید دلنگران باشه و استراب داشته باشه و بعد بگه من باید مسیر زندگیمو عوض کنم؟ درسته؟ من میتونم. اگر این نظر درست بود که درد و رنج نباید ما تو زندگی به هیچ کسی درد و رنج برسونیم و نه اینکه درد و رنج غیر لازم، اگر نظر این بود که آدم باید چنان زندگی بکنه که به هیچ کس درد و رنج نرسه، میدونی اول چیزی که فدا میشد چی بود؟ خود اخلاقی بودن. چون شما وقتی اخلاقی هستید، اونایی که از اخلاقی بودن شما رنج میبرند دارید بهشون رنج میدید دیگه. خب پس برای اینکه رنج نبرن دست از اخلاقی بودن خودتون بردارید دیگه. درسته؟ من اگر اخلاقی باشم فرض کنید، هر کسی که از اخلاقی بودن من رنج میبره، خب من دارم بهش رنج میرسونم. اگه من از جوری زندگی کنم که رنج به دیگران نرسونم، پس باید از اخلاق بودن خودم بردارم. درسته؟ مثلا من اگه اخلاقی باشم خب و بیام رئیس اداره ای بشم، خب من کارمند رو میگم سر ساعت باید بیای، سر ساعتم باید بری، نه دیرتر باید بیای نه زودتر باید بری. کنترلش میکنم که رشوه نگیره هم کارمند خودم رو، کنترلش میکنم که بدرفتاری نکنه. خب یه همچی کارمندان از همچی رئیسی خوششون میاد؟ خوششون نمیاد، طبعا خوششون نمیاد. پس من باید بگم که چون این کارمنده از من در رنجند، با این کاری که من باشون میکنم از من در رنجن، پس من باید رویه ما عوض بکنم. اگر بنا بود که ما جوری زندگی کنیم که هیچ کس در رنج نبره، اول چیزی که این وسط فدا میشد خود اخلاق زیستن بود. حالا قرارم اینه، میخوام اینو بگم که خیلی وقتها دلنگرانی هایی که شما دارید، مثلا خیلی من دیدم مثلا آدم از این جلسه میاد بیرون، یکی مثلا میاد به شما میگه که فلانی من حرف حق زدم ها، ولی میدونم فلانی رنج. خب اگه میدونی حرف حق زده ای رنجید که قوره باباش که رنج. ما بنا نیست که تو آدم کسی رو نرنجونیم. بله اگه شک داری حرف حق زده ای، اون حرف دیگریه، اون به خودت مربوط میشه. اگه شک داری که حرف حق زده ای، ولی اگه یقین داری که حرف حق زده ای، دیگه چرا ناراحتی و چرا گلایه داری از این که دیگری از من رنجید؟ توجه میکنی؟ ما اشتباهی میکنیم، اینو بهش میگیم سنتیمنتالیسم اخلاقی. سنتیمنتالیسم اخلاقی در واقع این ادعای نادرستی که اخلاقی بودن یعنی چنان زیستن که هیچ کس درد و رنج از شما نبینه. توجه میکنی؟ ما به این سنتیمنتالیسم اخلاقی قائل نیستیم. اخلاق در واقع یک نوع راسیونالیسم درش هست، یک نوع عقل‌گرایی درش هست، و اون که اگه کسی از دست خودش داره رنج میبره، خب بذار رنج ببره، اون که شماش وارد نکرده. ما در واقع این سنتیمنتالیسم اخلاقی رو داریم، و بنابراین وقتی این سنتیمنتالیسم اخلاقی داشته باشیم، بچه هامون هم لوس و نونور بار میاد. چرا؟ چون میخوایم بهشون درد و رنج نرسونیم دیگه. هر چی میخوان در اختیارشون میذاریم، هر چی نمیخوان میگیم خب نخواهید، هر جا میخوان برن میگیم برید، هر جا میخوان نرن میگیم نرید. خب این سنتیمنتالیسم اخلاقی رو ارضا میکنیم، چون درد و رنج بهشون وارد نکردیم، ولی خب بهشون زیان داریم میرسونیم، به خودمون هم زیان میرسونیم، به خودمون زیان میرسونیم، بخاطر اینکه اخلاقی زندگی نکرده ایم، به اونا هم زیان میرسونیم، چون زندگی برشون فراهم میکنیم که بالمعال به مصلحتشون نیست. حالا من میخوام عرض بکنم که یکی از منابع اضطراب های ما اینه که فکر میکنیم باید کسی از ما نرنجه، باید از ما ناراحت نشه، و نمیدونیم که نه اینجوری نیست. آخرش کسانی از شما میرنجن، و اگه دارید اخلاقی عمل میکنید هیچ مشکلی نیست که دیگران از شما برنجند یا نرنجم. این هم نکته 12. نکته 13 که میخواستم عرض بکنم اینه که یکی از درد و رنج های غیر لازمی هم که ما ممکنه وارد بکنیم، میدید چیه؟ اینه که گذشته خودمون رو نبخشیم. این هم درد و رنج غیر لازم، و این خیلی اهمیت داره. بخشودن نسبت به خود نکنید. شما اگر با آثار سلیگمن آشنایی داشته باشید، و اساساً با روانشناسی ایجابی که امروزه به روانشناسی مثبت نگر آشنایی داشته باشید، میدونید که یکی از آراء سلیگمن اینه که انسان تا خودش را نبخشاید نمیتونه دیگران را ببخشاید. ما باید بخشودن خودمون رو یاد بگیریم. خب چرا یاد بگیریم؟ به دلیل اینکه ببینید، فرض کنید که من به گذشتم با اتکا به حافظم، یا با اتکا به اخباری که شماها میدید، یا با اتکا به خاطراتی که از خودم نوشتم، به یکی از این سه جهت من به گذشته خودم که نگاه میکنم، نم سرشار از ظلم بوده. گذشته من ظلم کردم، ستم کردم، تجاوز کردم، تعدی کردم، اعمال خلاف انجام دادم، جنایت کردم، فلان و هم. درسته؟ خب ببینید، یک سلسله از این کارهایی که من در گذشته کردم قابل جبرانه، میتونم جبران کنم. خب اونا که شکی نداره که اگه بخوام استراب خودم رو کاهش بدم، باید برم اون کار رو جبران کنم. بالاخره یه ظلمهایی هست که کمابیش قابل جبرانه، و اگه من اگه روزی از شما یه خونه رو غصب کرده باشم، خب میتونم بیام این خونه رو تو تحویل کمابیش البته قابل جبرانه، ولی خب بالاخره اون در وسع ما هست اینه. وگرنه وقتی هم که خونه رو به شما تحویل میدم، بازم دقیقاً جبران نکردم. توجه میکنید؟ چرا؟ چون خونه بهتون برگردوندم، ولی اون ناراحتی هایی که شما از بیخونگی در این سالها کشیده اید، اون که دیگه سر جاش باقیه. ولی خب بالاخره یه مقدار در وسع ما هست که جبران کنیم گذشته رو. اما یه بخشی از آنچه که من در گذشته کردم، اینا واقعاً قابل جبران نیست. یعنی در توان نه فقط من نیست، در توان هیچ موجودی نیست که بتونن اندو بکنن. به گفته یه فیلسوفان اخلاق، ببینید من بارها گفتم گذشته در اختیار خدا هم حتی نیست. اگه خدایی هم وجود داشته باشه با قدرت بی نهایت، اونم گذشته رو نمیتونه تغییر بده. ولی خدا میتونست دیروز کاری بکنه که من نهار نرد بکنیم. دیروز خدا میتونست کاری بکنه که من نهار چلو کباب خورده باشم. همون دیروز، همون وقت، دیروز ظهر میتونست خدا کاری بکنه که من چلو کباب بخورم. اما اگر من دیروز چلو کباب نخورده باشم، الان که یک شبانه روز گذشته، دیگه خدا نمیتونه کاری بکنه که من دیروز چلو کباب خورده باشم. دیگه نمیتونه. به محض اینکه چیزی گذشت، دیگه از حدود اختیارات هر موجودی بیرونه. از حدود اختیارات خدا هم بیرونه. این یعنی گذشته اندوه شدنی نیست. گذشته رو نمیشه کلافش رو از نو باز کرد. نه، گذشته رو که علم یکون نمیشه کرد. این واضحه. خب حالا من اون مقداری که قابل جبران جبران میکنم. ولی اون مقداری که قابل جبران نیست، اگر من دائما به خودم عذاب بدم، به کی سود رسوندم؟ فرض کن من یه ظلم به شما کردم و این ظلم قابل جبران نیست. اون مقداری که قابل جبرانه که جبران کردم. اون مقداری که قابل جبران نیست، این که دائما من در گذشته زندگی بکنم و دائما به خودم سرکوفت بزنم و خودم رو سرزنش کنم و نکوهش بکنم و دائما به خودم پشتی بگیرم و هی خودم رو زمین بزنم، این به سود کیه؟ به سود شما که نیست، به خاطر اینکه من کاری که نمیتونم بکنم، اون مقدار که تونستم جبران بکنم که کردم، اون مقدار که نمیتونم که نمیکنم، ولی به زیان خودم هست. خب این درد و رنج غیر لازم نیست که من دارم به خودم وارد میکنم. یکی از مصادیق درد و رنج غیر لازم اینه که شما گذشته غیر قابل جبران رو بر خودتون نبخشایید. وقتی نمیبخشاییم بر خودمون، یعنی عفومون شامل حال خودمون نمیشه، اون وقت در واقع میدونید دو تا کار بد میکنید. این دو تا کار بد که میگن به غیر مصلحت. اولین کار غیر مصلحت اندیشانه که میکنیم اینه که دارم کاری میکنم که به شما که بهتون ظلم کرده ام سودی نمیرسه، ولی به خودم زیان میرسه. این یکی. و اما کار دوم اینه که وقتی من خودم رو نمیبخشم، سلف ریسپکت خودم پیش خودم کم میشه. یعنی خودم از چشم خودم میفتم، چون نتونستم خودم رو ببخشم و عفو بکنم، از چشم خودم میفتم. دیگه پیش خودم حرمت ندارم، عزت ندارم. توجه میکنید؟ وقتی که سلف ریسپکت من از بین میره، یعنی به خودم که نگاه میکنم، به چشم یه آدم حقیر به خودم نگاه میکنم، به چشم یه آدم جنایتکار به خودم نگاه میکنم، این باعث میشه که من در آینده هم کارهای خطای خودم رو باز چه میکنم؟ تکرار میکنم. آدم وقتی سلف ریسپکتش رو از دست میده، کار خطا رو جبران نمیکنه و بلکه باز خطاش رو تکرار میکنه. من یه مثال خیلی خوب بزنم که واقعا این مثال عالمانه است. ابو سعید ابوالخیر ازش نقل کردن که میگفت که من اگر ابو سعید میگه من اگر یک شخصی در نصف روز 70 نبی مرسل خدا رو کشته باشه، میخواد بگه دیگه مثلا جنایتش دیگه حد نداشته باشه، میگه اگر کسی 70 نبی مرسل خدا رو در نصف روز قتل عام کرده باشه و بیاد وارد مسجد بشه و تو مسجد توف بندازه، توف انداختن تو مسجد به لحاظ شرعی مکروهه، حرام نیست ولی مکروهه. میگه اون آدمی که قاتل 70 پیغمبر، اگه بیاد تو مسجد توف بندازه، من بهش میگم فلانی توف ننداز، تو نامه اعمالت یه عمل مکروه الان برات مینویسم. میگه چرا من اینو بهش میگم؟ میگه به خاطر اینکه اگر من اینو بهش نگم، میگه پس ابو سعید مرا دارای وضعی میدونه که دیگه پرونده من از نظرش چی در واقع مختومه 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 است. توجه میکنی؟ دیگه ابو سعید منو کسی نمیدونه که دیگه اصلا چیزی بشه به من کمکی کرد. میگه این که دیگه پروندهش مختومه مختومه شده، 70 پیغمبر رو کشته دیگه. خب وقتی 70 تا پیغمبر رو کشته باشه و به نظرش بیاد که پروندهش دیگه مختومه است، اون وقتی که فردا دو تا قصد دیگه هم پیش بیاد میکنه. چرا؟ چون میگه دیگه آب از سر که گذشت، چه یک وجه چه صد وجه. اما وقتی من ابو سعید بهش میگم توفننداز، دارم بهش میگم که تو هنوز وضعت جوری نشده که کاملا پرونده چی شده باشه؟ مختومه شده باشه. با اینکه 70 پیغمبر رو کشته ای، ولی هنوزم پرونده مختومه نیست. وقتی بگم هنوزم پرونده مختومه نیست، اینقدر مختومه نیست که یه توفش امروز حساب میکنن، وقتی میگه عجب، پس من هنوزم پرونده میتونه نتیجهش غیر از اونی باشه که تا الان هست. چون اگه نتیجهش غیر از اون نمیتونست باشه که میگفتن دیگه توفم بنداد، دیگه هر کار میخوای بکنی بکن. این میدی به زبان روانشناسی امروز یعنی چی؟ یعنی من عزت نفس به طرف میدم، میگم تو هنوز موجود محترمی هست، درسته اون کار رو کردی، ولی هنوز اونقدر محترمی که کاری که آدم های محترم میگن نباید بکنه، به تو هم میگم تو هم نکن. این کم کم بر خودش یک رسپکتی پیدا میکنه، سلف ریسپکت براش حاصل میاد و این باعث میشه بعدها دیگه کارهای دیگه رو نکنه. شما وقتی نمیبخشی طرف را، این باعث میشه سلف ریسپکتش از بین میره. حالا من بحثم تو ابو سعید نبود، چون داشت دیگری رو میگفت. من میخوام بگم راجع به خودمونم همینجوره. ما اگر خودمون رو نتونیم عفو بکنیم، تا باز از نو پاکیزه به نظر خودمون بیایم، وقت ممکنه دیگه بقیه زندگیمون رو بگیم که سنجاق کنیم به آیندهمون هم به گذشتهمون. آدم وقتی آیندهشو به گذشتهش سنجاق نمیکنه، چه گذشتهشو تطهیر کرده باشه، وقت بگه حالا که دیگه گذشتم و تطهیر کردم، پاکش کردم، دیگه پس آیندم تر و تمیز باشه. اما اگه گذشتتون احساس بکنید که تطهیر شده نیست و کاملا توی منجلابی از فساد فرو رفته اید، میگید خب حالا دو قلم دروغ دیگه هم که بگید. آدمی که آدم کشته، دروغ گفتن براش چیز مهمی نیست، به شرط اینکه بهش بگن تو دیگه پروندت مختومه. ولی اگه بگن با اینکه آدم کشته ای، بازم جای اصلاح داری، بازم میتونی به روز اولت برگردی، اون وقت این میگه خب حالا که اینجوره من این کارو نکنم. این خودبخشودگی خیلی امر مهمیه و این که ما با خودمون نمیکنیم، در واقع داریم درد و رنج غیر لازم به خودمون وارد میکنیم و این درد و رنج غیر لازم به خودمون وارد کردن باعث میشه که در آینده هم باز اضطراب روی اضطراب. آدم باید یه وقتی خودشو ببخشه. علامت این که واقعا، و من همیشه اینو گفتم، حالا خوب این مثال به ذهنم الان اومد که براتون بگم. فرض کنید دوستان توجه بکنن، فرض کنید من یک ظلم قطعی و یقینی به شما کرده باشم که هم شما قطع و یقین دارید که این ظلم بیان و آشکار بوده، هم خودم یقین دارم، فرض کنید. ولی بعد از مدتی، یک ماه، دو ماه، یه سال، دو سال، پنج سال، فرق نمی کنید، بعد از یه مدتی من بیام پیش شما، ولی شما یقین کنید که با تمام وجودم پشیمان. یه وقت شک دارید در این که پشیمان باشم، ممکنه فکر بکنید دارم فیلم بازی میکنم، اونو نمیگم. نه، فرض کنیم از یه جایی شما یقین کردید که من با تمام وجودم از این ظلمی که به شما کردم پشیمانم. اگه با تمام وجودتون بدونید که من پشیمانم، شک نکنید در این که پشیمانم، از لحاظ اخلاقی وظیفه خودتون میدونید منو ببخشید یا نه؟ اگه شک نداشته باشید که من پشیمانم، یعنی اگه شک نداشته باشید، میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که این مصطفی فقط چهره و ظاهرش هم مصطفی است. چون اگه با تمام وجودش مصطفی پشیمانه، یعنی آدم دیگه ای شده. اونی که اون جنایتو کرد دیگه نیست، چون الان با تمام وجودش داره میسوزه از این کاری که کرده. پس یعنی یه آدم دیگه شده، فقط شناسنامش هنوز میگه این مصطفی است و فقط فیزیکش هم فیزیک هم مصطفی است. خب میبخشیدش دیگه، درسته؟ چرا؟ چون میگه این واقعا یه آدم دیگه است، این که اون آدمی نیست که اون جنایتو کرده. اون که اون جنایتو با من کرد یه آدم بود، این الان یه آدم دیگه است، فقط پوست صورتش و نمیدونم اسکلت بدنش همون اسکلته. میبخشید، درسته؟ خب اگر مرا میبخشید وقتی یقین میکنید که من پشیمان شدم، چرا وقتی خودتون از گذشته خودتون پشیمانید خودتون رو نمیبخشید؟ خیلی وقتا که شما دیدید که واقعا از گذشتهتون پشیمانی، یه وقت با خودتون تعارف ندارید، اون جایی که واقعا از خودتون پشیمانید چرا خودتون رو نمیبخشید؟ بگید من اگه یه بیگانه اومده بود پیش من و من واقعا فهمیده بودم پشیمانه میبخشیدمش، خب حالا خودم رو چرا نمیبخشم؟ مسئله بر سر اینه که اون چیزی که نسبت به دیگران وظیفه اخلاقی ماست، نسبت به خودمونم وظیفه اخلاقی مونه. و اگر وظیفه اخلاقی منه که آدم واقعا پشیمان رو ببخشم، فقط دیگران که مشمول این حکم نیستن، خودم مشمول این حکمم، و اگه واقعا یقین دارید که پشیمانی، خودت رو ببخشید. خب حالا از کجا یقین کنم که پشیمانم؟ از این که واقعا عزمم جزمه که دیگه این کار رو تکرار نکنم. گذشته که نمیتونم کارش بکنم، ولی واقعا عزمم جزمه که این کار رو تکرار نکنم. اینم نکته 13 بود که خدمتتون عرض کردم. نکته 14 رو میخواستم بگم که اون نیاز به یک مقدمه‌ای داره که احساس میکنم که 9 میشه و نمیتونم. حالا امیدوارم که تو 2 14 گفتم، توی جلسه آینده بتونم 16 دیگه شو بگم. بس سلام.